بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین.
دیروز یه قسمت از بحث رو عرض کردیم ولی چون تطبیق نشده خلاصهش رو امروز مطرح میکنیم و عبارتهای این قسمت رو پیاده میکنیم. دیروز عرض کردیم که دو تا حرف در کلمات حکما هست که اینا به ظاهر متناقض و متهافت به نظر میرسه. یک حرف اینه که ما موجود رو تقسیم میکنیم به واحد و کثیر. لازمه این تقسیم این استش که واحد و کثیر هم پوشانی نداشته باشن، قسیم هم دیگه هستن، متباین هستن، چنانچه همه اقسام در هر تقسیمی همین حالت رو دارن. خب این یک بیان از حکما و لوازمش. یه بیان دیگه از حکما داریم و اونی که وحدت مساوق با وجوده، یعنی هر چیزی که موجوده واحدم هست، آنچه که هر چی که واحده موجودم هست. ولی ما با اون بخش خیلی کار داریم که هر چی که موجوده واحد هم هست. پس شما نمیتونید موجودی پیدا بکنید که واحد نباشه. این دو تا حرف با هم دیگر به ظاهر متناقض نشون میدن، چون حرف اول میگه ما موجوداتی داریم که واحد نیستن، حرف دوم میگه که ما هیچ موجودی نداریم که واحد نباشه. به بیان دیگر تو حرف دوم میخوایم بگیم واحد میپوشوند تمام موارد کثیر را، پس اینها قسیم هم دیگر نیستن چون هم پوشانی دارن. این دو تا حرف با هم دیگر هماهنگی نداره، چجور ما باید اینها رو نسبت به همدیگر تصویر بکنیم؟ این اصل مشکلی است که بدون تصور میشه. حالا تا برسیم به راه حلی که مطرح میشه. فقط تحصل ان الموجود ينقسم الى الواحد والكثير و هما معنیان متباینان تباین احد القسمین للآخر. خب این مسئله روشن شد که موجود منقسم میشه به واحد و کثیر، پس معلوم میشه که واحد و کثیر دو تا معنای متباین هستن، اونگونه که یک قسم متباین با قسم دیگر است، یعنی قسم هم دیگر است، هم پوشانی نداره. تنبیهون، این تنبیهون، بله حالا بریم جلوتر شما اجره نکن. تنبیهون قالو ان الوحدت تساوق الوجود. عرض کردم این تنبیه در واقع همین نکته رو میخواد بیان بکنه که ما تو این بحث میگیم واحد و کثیر متباین هستن نسبت به هم دیگر، الان تو این تنبیهون ما میخوایم بگیم چی؟ وحدت و واحد مساوی با وجود و موجود هستش. تنبیهون قالو یعنی حکما ان الوحدت تساوق الوجود. تو بدای این عبارت خیلی دقیق تر اومده، اگه دوستان مراجعه بکنن تو این بحث ها، قالوا ان الوحدت تساوق الوجود مستاقا کما انها تباینه مفهوما. تو بدایه اینجوری اومده بحث تساوق، و این برگرفته از بیان حاجی توی شرح منظومه است و حاجی تو شرح منظومه جلد 2 صفحه 385 اونجا تذکر داده که این بیان برای اینه که بحث ما از مسئله ترادف خارج بشه. توجه کردید؟ چون در مسئله ترادف اتحاد مفهومی برقراره. خب الان شما گفتید ان الوحدت تساوق الوجود، تساوق الوجود از حیث مصداق نه از حیث مفهوم. از حیث مفهوم با هم متغایر هستن. وقتی از حیث مفهوم با هم متغایر باشن یعنی دیگه بحث ترادف نیست، نباید این بحث ما با ترادف خلط بشه. کما اینکه یه دقت افسوده بیشتری هم باید بشه که بحث تساوق با تساوی خلط نشه، چون ما بازم یه بحث دیگری داریم غیر از ترادف که اون بحث تساوی دو تا مفهوم است که از دو جهت مختلف صدق میکنه بر یک مصداق. مصداق واحده ولی جهت صدق مختلف هستش. خب ان الوحده تساوق الوجود، وحدت مساوق با وجوده. خب این توضیحاتم که عرض کردم توجه داشته باشید، عرض کردم تو بدایه این نکته های افسوده هست. خب وقتی وحدت مساوی با وجود باشه معناش این خواهد بود فکل موجودن فهو واحد من جهت انه موجودن. هر موجودی واحد است از این جهت که موجوده، چون وحدت و وجود مساوقن، واحد و موجود مساوقن، هر چی که موجود باشه باید واحد باشه. حتی ان الکسرت الموجودت من حیث هی موجودتون کسرتون واحده، حتی این کسرتی که در خارج وجود داره، کسرتی که موجوده در خارج هستش، از اون جهت که در خارج موجوده، مثلا کسرتی که اعضا و جوارح یک پیکر داره، توجه کردید؟ یا کسرتی رو که جسم به لحاظ ترکیبش از ماده و صورت داره، یا کسرت‌های واقعی و تکوینی دیگری رو که ما در نظام هستی میتونیم مشاهده بکنیم. تعبیر علامه تو این که ما واحد و کثیر داریم اینه که بدیهی و ضروری واضحه که هم واحد تو خارج ما داریم، هم کثیر ما تو خارج داریم. حالا در هر صورت کثرت موجوده تو خارج از اون جهت که موجود هستش یه کثرته، کثرت واحده است. میگه قرینش هم اینه که میتواند عدد بر کثرت عارض بشه. یعنی چی؟ یعنی میتواند کثرت اون واحدی تلقی بشه که با تکرارش عدد تولید بشه. عدد چجوری تولید میشه؟ عدد در نگاه حکما از کجا شروع میشه؟ از دو. یک رو عدد نمیگن، توجه کنید. عدد اونی هستش که با تکرار واحد درست بشه، لذا خود یک عدد نیست، از دو عدد هست تا بالا. خب حالا مثلا دو، سه، چهار، اینها چی هن؟ اینا از تکرار واحدها به حساب میان، درست میشن. حالا اگه ما یه کثرتی داشته باشیم، مثلا عشره یه کثرته، حالا راجع به اینکه عشره موجود در خارج هست یا نیست، اینا عرض کردم که نسبتش با کثرت، موجودش در خارج و اینها رو انشالله در اون خاتمه بحث خواهیم کرد، دیدگاه مختلف رو اونجا مطرح میکنیم، یه خورده بحث میکنیم اونجا. حالا این ده مرکب از ده تا واحده، یعنی یک کثرته، ولی الان ما ده داریم به عنوان یک امر موجود و واقعی، ده داریم. حالا شما میتوانید این ده را یه بار تکرار کنید، یعنی دو تا ده تایی، سه تا ده تایی، عدد میتواند عارض بر کثرت بشه. خب یعنی چی که عدد عارض بر کثرت بشه؟ اون کثرت رو واحدی تلقی کردید که با تکرار او عدد درست شده. یعنی وقتی شما از ناحیه عدد دارید نگاه میکنید، گرچه اینا خودشون کثرتن، ولی الان با نگاه وحدانی بهشون نگاه شده، با نگاه یک واحد بهشون نگاه شده، پس حتی اونها هم واحدن. مثلا وقتی میگید عشرات، مثلا چند تا ده، در این نگاه شما هر ده را یک واحد حساب کردید، پس وحدت حتی بر کثرت موجوده هم عارض میشود، نسبت به او هم پوشانی داره، او رو پوشش میده، یعنی او هم باید یک واحد تلقی بشه. کثرت موجوده از اون جهت که موجود است در خارج، خودش یک واحده، لذا میبینید با تکرارش عدد درست میشه. کما یشهد و به ذالکه عروض العدد لها. حالا این تعبیری که اینجا به کار رفته خیلی نباید توش دقت به کار ببریم، عروض عدد برای کثرت، چون حالا تو بیانات دقیق تر و اینها ما باید بگیم کثرت از مفاهیم عارض بر عدده. حالا جلوتر که رفتیم اونجا که به بحث رسیدیم، عدد خودش یک ماهیته، یک کمه، یکی از معقولات ثانی فلسفی که ازش استفاده میشه، انتزاع میشه، مفهوم در واقع معقول ثانی چیستش؟ کثرت هست، یعنی عروض کثرت بر عدده. الان اینجا خیلی مسئله عروض های معنی لغوی معمولی مد نظره، یعنی و کما یشهد و بذالک، کما اینکه شهادت میدهد، گواهی میدهد به اینکه کثرت از اون جهت که موجود است خودش یک واحده، کمایه شده به ذالکه عروض العدد لها، یعنی مطرح شدن عدد در باب کثرت، یعنی خود این کثرت با تکرارش میتواند عدد بسازد برای ما، شکلگیری عدد از کثرت به عنوان اینکه کثرت یک واحدی از اون عدد تلقی بشه. هم چند مثال هم زدم دیگه، مثل انسانی که داره اعضا و جواره باشه یا ترکیب از جسم و مثلا صورت جسمی و ماده، هر نوع کثرتی دیگه، درسته؟ از خواهیم کرد کثرت ها چند، شما باز ذهنتون رفته به این که چجوری در خارج موجود است یا نیست، میرسیم اونجا و توضیح خواهیم داد که این کثرت ها ممکنه اعتباری و ذهن ساخته باشه، ممکنه تکوینی و خارجی باشه، دست ما نباشه و نشه برش زیاد کرد یا کم کرد. این اون کثرت به نحو تکوینی و طبیعی برای او هست، کثرت حقیقتاً این مغایرت، کثرت و مغایرت و تباین بین برخی از موجودها طبیعیه، نمیشه کمترش کرد، نمیشه بیشترش کرد، ولی بعضی از جهان اعتباری و ساخته ماست، ساخته ذهن ما هستش، هر دو جورش داریم. اصلا ماهیت ها خاصیت هاشون همینه، رو رسیدیم میگم. و کثرت چیه؟ اون چیزی که معروض کثرته چیه؟ معروض کثرت ممکنه که طبیعی باشه، ممکنه تو ذهن باشه، ولی خود کثرت معقول ثانی فلسفیه. به این شکل کما یشهد و بذالک عروض العدد لها، والعدد مؤلف من آهاد، در حالی که عدد مؤلف آهاد، تألیف شده از آهاده، پس معلوم میشد اون کثرت 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 که جمع شده الان این عدد 2, 3, 4 رو درست کرده، از منظر این عدد، از منظر شکل گیری این عدد واحد باید نگاه بشه تا این عدد شکل بگیره، نمیتونه کثیر نگاه بشه. توجه کردید؟ اگه بخواد این عدد شکل بگیره اونها باید واحد تلقی بشن، پس اونها یک جلوه وحدانی هم دارن. یغال و کسرتون واحده و کسرتان و کسرات سلاس، مثلا میگیم یک کسرت، دو کسرت، سه کسرت، 4 کسرت و همجور الاخر، یا میگیم 10 عشرتون واحده. فرق این مثال با مثال قبلی اینه که اون کسرت مرتبهش معین نشده، توجه کردید؟ ولی این کسرت مرتبهش معین شده. حالا نسبت عدد با کسرت اینا به تدریج عرض کردم اونجا دیگه، باید عشرتون واحده و عشرتان و عشرات سلاس و هاکذا. خب این دوتا حرف رو که ما از حکما میشنویم، یک پرسشی در ذهن ما شکل میگیری که الان اینجا به عنوان توهم مطرح شده، و اینی که این دوتا حرف با هم دیگر هماهنگی ندارن. و ربما یتوهم ان انقسام الموجود الى الواحد والکثیر ینافی کون الواحد مساوغا للموجود. اون حرف قبلی ما که موجود منقسم به واحد و کثیر میشه منافات دارد با این حرف الان ما که واحد مساوغ با موجوده، وحدت مساوغ با وجوده، واحد مساوغ با موجوده. خب چطور اینا با هم منافات دارن؟ ذالک توضیح توهمه. و ذالک ان الکثیر من حیث، و بر اساس شکل سوم داره پیاده میکنه. ببینید مقدمه اول، و ذالک ان الکثیر من حیث و کثیر موجودن، کثیر از اون جهت که کثیر است، چون کثیر اگر از اون جهت که واحد است نگاه بشه، بهتون است ما تو تعریف کثیر چی گفتیم؟ گفتیم کثیر اونیه که تقسیم میپذیرد از اون جهتی که تقسیم میپذیرد. اگر از این منظر نگاه بکنید بهش میگید کثیر، اگر از جنبه وحدت نگاه بکنید که اون واحد تولید میشه، این چیز دیگه است. خب شما الان تو این بحث کثیر رو اگر بخواید با عنوان کثیر حفظ بکنید، کثیر من حیث و کثیر باید نگاه بکنید. خب کثیر از اون جهت که کثیر است موجوده، چرا؟ لمکان الانقسام المذکور، به خاطر این انقسامی که ذکر کردید. وقتی میگید موجود یا واحد است یا کثیر، معناش چیه؟ معناش اینه که چنانچه واحد به ما و واحد موجود است، کثیر به ما و کثیر موجود است دیگه، چون هر تقسیمی اقتضا میکنند مقسم در دل اقسام باشه، پس کثیر هم موجود کثیره. و ذالک ان الکثیر من حیث و کثیر موجود لمکان الانقسام المذکور، این یک مقدمه اول. مقدمه دوم، و الکثیر من حیث و کثیر لیس به واحد، شکل سومه، یعنی حد وسط در واقع در هر دوتا در موضوع اومده. خب میفرماد و الکثیر من حیث و کثیر لیس به واحد، و کثیر از اون جهت که کثیر استش خب مقابل واحده، درسته؟ نمیتونه کثیر از اون جهت که کثیر واحد باشه، که کثیر از اون جهت که کثیر است لیس به واحد. نتیجه این دوتا مقدمه چه خواهد شد؟ نتیجهش اینه که پس بعضی از موجودات واحد نخواهند بود. اون بعضی از موجودات چی هستن؟ همون کثیر. بعضی از موجودات که همون کثیر باشن پس واحد نیستن. ینتج ان بعض الموجود لیس به واحد، نتیجهش این خواهد شد که بعضی از موجودات اینا واحد نیستن. خب این نتیجه که ما الان از این شکل سوم گرفتیم مناقض با اون بحث مسابقته، چون در مسابقت شما گفتید چی؟ شما گفتید هر موجودی واحده، الان شما میگید بعضی از موجودات واحد نیستن. و هو یناقض قولهم کل موجودن فهو واحد. خب میدونید که نقیض موجبه کلیه موجبه جزئی از اونور هست دیگه، درسته؟ یعنی سالبه جزئی میشه نقیزه موجبه کلی. خب اینو نقیزه هم دیگه هستن. خب راه دفعش چیه؟ خلاصه دیدگاهی رو که، یعنی نظری رو که در دفع این اشکال و توهم وجود داره این هستش که ما واحد دو جور داریم. یکی واحد اطلاقیه، واحد عامه است. یکی واحد در مقابل کثیره. اونجا که ما گفتیم واحد و کثیر از اقسام موجود هست و مقابل هم دیگه هست و اینا قسیم هم دیگه هستن، مباین هم دیگه هستن، منظور از واحد واحد در مقابل واحد خاصه است. واحد خاصه در مقابل کثیره، هم پوشانی نداره نسبت به کثیر. یعنی اینجوری نیستش که کثیر از اون جهت که کثیره واحد باشه به این معنا، نه، واحد واحده، کثیر کثیره، هم پوشانی نسبت به هم دیگر ندارن، متباینن، قسیم هم دیگه هستن، چون واحد رو واحد خاصه در نظر گرفتیم. ولی اونجا که حکما گفتن وحدت مساوی با وجود است و واحد مساوی با موجوده، مرادشون از وحدت چه وحدتی؟ وحدت عامه و اطلاقی مد نظرشون هست که مساوی با موجود هستش. و همون توضیحی که بالا دادیم، هر چی که موجوده حتی کثرت، از جهت اینکه موجود هستن خودشون یک واحدن، لذا عدد از اونها میتونه شکل بگیره، عدد میتونه از اونها شکل بگیره. کما اینکه نظیرش رو ما در مفاهیم عامه دیگر فلسفی هم مشاهده میکنیم. مثلا در بحث تقسیم موجود به خارجی و ذهنی ما اونجا توضیح میدیم، میگیم خارجیت دو جور داریم، خارجیت خاصه و خارجیت عامه. خارجیت خاصه در مقابل ذهنیه، ولی خارجیت عامه ذهنی رو هم پوشش میده. چنانچه در بحث قوه و فعل ما میگیم فعلیت دو جور داریم، فعلیت خاصه که در مقابل قوه است و فعلیت عامه که حتی قوه رو هم شامل میشود. اساسا موجود مساویه با بالفعله. از این منظر قوه هم بالفعل هستش و فعلیت داره چون موجوده. پس چنانچه در مفاهیم عامه و فلسفی دیگر هم همین دوتا اعتبار وجود داره، در بحث وحدت هم این دوتا اعتبار وجود داره. اون حرف قبلی ما بر اساس یک معنای از وحدت است که وحدت خاصه باشه، این حرف مساوقت بر اساس حرف دیگر فلسفی هستش که ما وحدت عامه رو در نظر بگیریم. حالا این اصل پاسخ است، ولی علامه یک کار دیگر و کار افسودهی هم اینجا کرده و اونی که چجور می شود بحث وحدت عامه و وحدت خاصه شکل بگیره. خیلی نکته مهمیه، این رو مقدار توضیح میده. تو بحث در واقع اون نظراش رو از مفاهیم معقول ثانی فلسفی دیگه که میخواد توضیح بده، لم فلسفیش رو هم توضیح میده. چی باعث میشه که ما وحدت عامه و وحدت خاصه داشته باشیم؟ ایشون میگه بر اساس مسئله مقایسه این بحث مطرح میشه. اگر شما اشیا را فی حد نفسه نگاه بکنید، نه از باب مقایسه با اشیاء دیگر، در اینجا تو بحث وحدت و کثرت وحدت مطلقه شکل میگیره. هر چیزی رو که خودش رو نگاه بکنید، یکی از صفاتش وحدته. هر چیزی رو شما نگاه بکنید که موجود باشه، به لحاظ خودش یکی از صفات عارض بر او، صفات یعنی به معنی معقول ثانی که انتزاع میشه از او، مفهوم وحدته. اینجا وحدت اطلاقی شکل میگیره، وحدت عامه شکل میگیره. اما اگر اشیا رو در مقایسه با اشیای دیگر از منظر وحدت مورد مطالعه قرار بدید، اون وقت وحدت خاصه شکل میگیره. چجوری؟ شما بعضی از اشیا رو میبینید، مقایسه میکنید با بعضی از اشیای دیگر، میبینید در او عدم انقسامی است که این انقسام در اون موجود دیگر وجود داره. یه انقسام در اونجا مشاهده میکنید که این انقسام رو در اینجا مشاهده نمیکنید، یا برعکسش یه عدم انقسامی اینجا مشاهده میکنید که این عدم انقسام رو در موجود دیگر مشاهده نمیکنید. یعنی این وحدت رو در اونجا مشاهده نمیکنید. هر چیزی به لحاظ خودش یه وحدتی داره، ولی وقتی با اشیاء دیگر مورد مقایسه قرار میگیرد، اون وقت میبینید یه جایی عدم انقسام است که این عدم انقسام در اون دیگری نیست، لذا این شی در مقایسه با او میشود وحدت، اون شی در مقایسه با این میشود چی؟ کثرت. اون واحد اون دیگری میشه چی؟ کثیر. واحد و کثیر مقابل هم دیگر که هم پوشانی ندارن، پس از مقایسه اشیا با یک دیگر صورت خواهد گرفت. پس ببینید کیفیت تولید این دوتا مفهوم وحدت خاصه و وحدت عامه هم به همین شکله. یه بیان زیبایی علامه در آخر بحث داره که اونجا رسیدم توضیح خواهم داد. ببینید
از این منظره، از این منظره، یعنی واسه مقایسه از همدیگر. مثلا این دو تا رو که مقایسه میکنیم میبینیم یه انقسام اینجا هست که اونجا نیست، اینو میگیم کثیر، اون میگیم واحد، نسبیه.
خب و یدفعه ان للواحد اعتبارین. حالا من جا به جا مثلا اینجا نوشتم اسفار مثلا صفحه 92 این بحثو داره، در قبل نوشتم جلد 2 صفحه 90 این بحثو داره. حالا اینا نیاز به تذکر نیست، همون آدرس کلی رو که دادیم. و یدفعه ان للواحد اعتبارین، اعتباره فی نفسه. اصل پاسخ همونه که ما وحدت دو سن دو جور داریم، وحدت عامه، وحدت خاصه. وحدت خاصه مقابل کسرته، وحدت عامه مقابل نیست. لذا این دو تا حرف هر کدوم بر اساس یک مبنای، یک معنای ویژه است و هیچ مشکلی با هم دیگر ندارن، بس تمامه. ولی ایشون هیچ عرض کرده این نکته رو توجه، یه چیز افزوده ای آورده. چرا وحدت عامه و خاصه شکل میگیره؟ سرش به حسب مقایسه و عدم مقایسه است. و یدفعه ان للواحد اعتبارین، اعتباره فی نفسه. از یاد عبارت یه تسامحی هست. مثلا ما میگیم واحد دارای دو اعتبار است، اعتباره فی نفسه. نباید اینجوری بگیم، باید بگیم اشیا از منظر وحدت دو اعتبار دارن. یا شی رو فی حد نفسه نگاه میکنیم که وحدت عامه تولید میشه، یا شی رو به قیاس در نظر میگیریم که اونجا بحث وحدت و کثرت درست میشه. خیلی روشنه. یعنی اعتبار واحد، نباید بگیم اعتبار واحد، یعنی اعتبار شی به لحاظ خودش که واحده به وحدت عامه تولید می شود. اعتباره فی نفسه من غیر قیاس بعض مصادقه الی بعضن، بدون اینکه بعضی مصادقش را به بعضی از مصادق دیگر حمل بکنیم. در این صورت این واحد، این اعتبار، فیساوق الموجود، این مسابقت دارد با موجود. چی تولید میشه؟ وحدت عامه، وحدت اطلاقی، واحد عام. و یعم مصادیقه من واحد و کثیر، و پوشش میدهد مصادیق موجود را عام از واحد و کثیر، یعنی تمام مصادیق موجود رو این واحد میگیره. و اعتباره به قیاس بعض مصادیقه الی بعض، و اعتبار اون واحد، من میگم اعتبار اون شی، اعتبار اون شی به قیاس بعضی از مصادیق این شی به بعض دیگر، اعتبار موجود به قیاس بعضی از مصادیق موجود به بعض دیگر، که در این صورت میبینیم این مسئله اتفاق میفته. فهناکه، یعنی در عالم واقع پس از این مقایسه‌ای که کردیم، فهناکه مصادیق، و یک سری مصادیقی هستش، لا یوجد و فیها من معنا عدم الانقسام ما یوجد و فی مصادیق اخر. خب در اینجا مصادیقی هستش که وجود ندارد در اون مصادیق معنای عدم انقسام اون چرا که در مصادیق دیگر وجود دارد. شما میتونید عکسش هم بگید، توجه که از اون ورش هم بیاید، یعنی تو بعضی از جا انقسامی موجود هستش که در بعضی مصادیق دیگر نیست. حالا آیا این تعبیر علامه اشاره به نکته‌ای میخواد داشته باشه؟ چون عدم انقسام ظاهرش یک معنای عدمیه. نگاه میکنید تعبیر این مقدار نامعنوسه. بگیم در برخی از موجودات عدم انقسام وجود دارد که این معنا در بعضی از مصادیق دیگر نیست. حالا انشاءالله به اون بحث آخر که رسیدیم شاید اشاره به این نکته چه باشه که وحدت یک مفهوم اثباتیه، گرچه از او تعبیر به تعبیر سلبی بکنم بگن عدم انقسام، ولی حقیقتش یک امر ثبوتیه. در مقابل انقسام، در مقابل بحث کثرت، که کثرت گرچه در ظاهر مثلا میگیم انقسام مفهوم ثبوتیه، ولی در واقع عدم وحدته، یه پارچگی که به هم میخوره، یه وحدت که یگانگی که به هم میخوره، از نبود وحدت ما کثرت انتظار. نمیخوام الان این حرف رو قطعی بگیرم، الان انشالله آخر بس، ولی در هر صورت این بیان علامه یه مقدار نامعنوسه. من این کمین توضیح رو راجع بهش بدیم. فهناکه مصادیق لا یوجد فیها من معنا عدم الانقسام ما یوجد فی مصادیق اخر. مثل چی؟ کل اشره التی لا یوجد فیها من معنا عدم الانقسام ما یوجد فی الواحد. مثل اشره‌ای که موجود نیست در او از عدم انقسام اونی که تو واحد هست. واحد یه عدم انقسامی داره که در اشره نیست. و این کان فیها ذالکه اذا قیس الی الاشرات. بله، اگر همین اشره رو در مقایسه با اشرات نگاه بکنیم، تو عشره هم یک عدم انقسامی هستش که تو عشرات این عدم انقسام نیست. یعنی مفهوم نسبیه. توجه کردید بحث وحدت و کثرت از این منظر نسبی. عدم انقسام چی شد؟ قام به غیر یعنی چی؟ من منطقی نشدم چیم. و این کان فیها ذالک اذا قیس الی العشرات، گرچه خود این عشره رو اگر مقایسه با عشرات بکنیم یک عدم انقسامی توش هستش که در عشرات این عدم انقسام نیستش. حالا فالکثیر الذی لیس بالواحد، اون کثیر رو که واحد نیست، هو المقیس من حیث هو مقیس. یعنی وقتی مقایسه می شود از اون جهت که مقایسه می شود با یک غیر، کثیری هستش که واحد نیست، و الا اگر همین کثیر به اعتبار فی نفسه بدون قیاس در نظر گرفته بشود، فی حد نفسه یک واحده، نه واحده در مقابل کثیرها. این که بگیم کثیر از اون جهت که کثیر اگر مقایسه نشود واحده، نه یعنی از یک جهتی وحدت دارد، این که عیناً میشه همون واحد در مقابل کثیر و کثیر در مقابل واحد، نه، بحث وحدت عامه مد نظر ما هست. والذی یقابله هو الواحد بالاعتبار الثانی، اون رو که مقابلش هست، مقابلش هست یعنی چی؟ قسیم میشه. یعنی چی؟ یعنی او رو پوشش نمیده، یعنی مباین با او هستش. والذی یقابله هو الواحد بالاعتبار الثانی، به اعتبار ثانی این وقتی که بحث مقایسه مطرح میشه. و اما الواحد بالاعتبار الاول فهو یعم الواحد والکثیر القسیمین جمیعا، اما واحد به اعتبار اول که به لحاظ خود شیء هستش، یعنی وحدت عامه، این هم واحد و کثیری که قسیم یک دیگر هستند و هم دیگر را نمیپوشانند، او هر دو تا رو خواهد گرفت جمیعا. و بعد میفرماد و نظیر ذالک، مشابه همین که ما الان گفتیم چی وحدت دو جور داریم، مشابه همین در مفاهیم تقسیمی دیگر فلسفه هم هست. و نظیر ذالک انقسام و مطلق الموجود الى ما بالقوه و ما بالفعل مع مسابقت ما بالفعل مطلق الموجود. خب ما تقسیم میکنیم مطلق موجود را به بالقوه و بالفعل، تقسیم یه تقسیمش رو داریم در مراحل بعدی بر اساس قوه و فعل، همین تقسیمه. با این که از یه طرف دیگه میگیم مسابقت دارد بالفعل با مطلق موجود، این هم مثل همین هستش، چون ما بالفعل دو جور داریم، یعنی فعلیت دو جور داریم، فعلیت عامه و فعلیت خاصه. یه مثال دیگه، وانقسام الوجود الى ذهنی و خارجی، یه بار میگیم وجود ذهنیه، یه بار میگیم وجود خارجیه، و بعد تو خارجی چه توضیح میاریم؟ یترتب علیه الاثار، اصلا وجود خارجی اونی که آثار ویژه برایش چی بشه؟ مترتب بشه. ذهنی اونی که آثار ویژه برایش مترتب نشه. مع مساوغت الخارجی المترتب علیه الاث، این رو میدونی برایش چی آورده؟ برای اینکه لج طرف رو در بیاره. این که گفته مترتب باشه برایش آثار، این برای اینکه لج طرف رو در بیاره. میگه اول تقسیم میکنیم وجود رو به وجود ذهنی و خارجی که برایش آثار مترتبه، بعد میگیم خارجی که آثار برش مترتبه، این مسابقه با موجود هستش. این به خاطر اینکه اصلا خارجی با همون معنایی که داره دو تا، یعنی با توجه به اینکه آثار برش مترتب باشه دو معنا هست، یکی عامه و یکی خاصه. ما مسابقت الخارجی المترتب علیه الاثار لمطلق الوجود. حالا این نکته که ارسدم اینجاست، ببینید، فکل ذالک من الاختلافات تشکیکیت التي لحقیقت الوجود المشککه. تو بحث بالا، یعنی بحث وحدت و کثرت، برای اینکه توضیح بده سر تولید وحدت خاصه و وحدت عامه چیه، به چه بحثی متمسک شدن؟ بحث مقایسه، درسته؟ این مقایسه بحث رو خیلی ذهنی میکنه، ولی تو این بحث مسئله مقایسه رو مطرح نکرده. این آخر که لم قضیه رو به نحو کلی در مباحث فلسفی میخواد مطرح بکنه، بحث تشکیک در وجود رو طرح کرده. یعنی مسئله تشکیک در وجود باعث میشه، مسئله تشکیک در وجود باعث میشه که یه بار شما خارجیت را خارجیت مطلقه میگیرید، ولی یک بار خارجیت رو چی میگیرید؟ خارجیت خاصی در مقابل ذهنی. یعنی اینجوری بگیرید، اگر یه وقتی وجود شدید بشه میشه خارجیت در مقابل ذهنی، اگر این وجود ضعیف بشه میشه ذهنی در مقابل خارجی، و الا از یک منظر خب وجود است و خارجی است ترتب آثار داره. اما هر وقت در نقطه شدید باشه اینجوری، در نقطه ضعیف باشه اینجوری، نسبت قوه و فعل هم همینجوریه. وقتی شدید باشه بالفعل، وقتی ضعیف بشه قوه تولید میشه. یعنی اختلافات تشکیکی هستش که باعث میشود شما از یک منظر بالفعل عام داشته باشید، از یک منظر بالفعل در مقابل قوه. اختلافات تشکیکی هستش که از یک منظر شما می توانید خارجیت مطلقه داشته باشید، از یک منظر خارجیت در مقابل ذهنی. حالا همین بحث گسترش به بحث خودمون. اختلافات تشکیکی هستش که شما می توانید از یک منظر در واقع وحدت عامه داشته باشید، از یک منظر وحدت در مقابل کثرت داشته باشید. یعنی اگر وجود قوی باشه میره به طرف وحدت، ضعف وجود همراه میشه با بحث چی؟ کثرت. این رو داشته باشید، یعنی این جمله ها رو داشته باشیم. انشالله آخر بحث تو خاتمه وقتی میخوایم این مسئله رو حل و فصل کنیم که وحدت بالاخره چیه، کثرت بالاخره چیه، ذهنی هستش، خارجی هستش، چجوری به وجود میاد، اونجا از این بحث استفاده کنیم. مثلا هر معقول ثانی من نمیگم، ولی اونجایی رو که مرتبط با وجود میشه توجه کردید. مثلا ما در بحث مواد ثلاث تو نگاه متعارف فلسفی این حرف رو نمیزنیم، ولی تو نگاه صدرا چرا؟ صدرا که وقتی تقسیم میکنه موجود را به ممکن و واجب و همین و چیز دیگه و امکان رو به امکان وجودی میگیره، این همون میشه. این وقتی شدید بشه میشه وجوب، وقتی ضعیف میشه میشه چی؟ امکان. در حالی که بر کل فضای وجود وجوب حاکمه، اشیاء ما لم یجب لم یوجد، وجود مساوی با وجوبه، البته وجوب اطلاقی ها، نه وجوب در مقابل امکان. اونی رو که بین واجب و ممکن فرق میذاره اون چیه؟ وجوب در مقابل امکانه. ولی این وجوبی که ما میگیم وجوب اطلاقیه، توجه کردید؟ این وجوب اطلاق در اصل تو این بحث هم هست، ولی اینکه بیم در همه اونایی که پیوند میخوره با وجود و به حسب تشکیک در وجود، یعنی باید تک تک اینها رو از این منظر مورد مطالعه قرار داد. نه بعضی از، بله این بعضی از در واقع مفاهیم مثل اصالت وجود، این رو برخی از اساتید متذکر شدن، برخی از مفاهیم کاملا یکسره با وجود هستن، توجه کردید؟ یعنی وجود مساوی با تشخص، تفاوت دیگه وجود نه، حالت تقسیمی نداره، توجه. برخی از مباحث حالت تقسیمی داره. الان الله میخواد بگه اونایی که حالت تقسیمی داره زیر سر تشکیکه. به بیان دیگر اینجور نیستش که همیشه تشکیک منجر بشه به حالت تقسیمی در مفاهیم فلسفی که مرتبط با وجوده، ولی مباحث تقسیمی که در معقول‌های ثانیه فلسفی مرتبط با وجود هستش رو ایشون میخواد بگه زیر سر تشکیک در وجود هست. این خودش یک پروژه قابل تحقیق است در اقسام در واقع معقول های ثانیه فلسفی که ما داریم. نه حالا تشکیک ما کثرت دو جور داشتیم، کثرت طولی، کثرت عرضی در بحث تشکیک و مباحثی که مطرح میشد. حالا باید بگیم کدوم یک از اینها برای ما وحدت سازه. آیا این حرف علامه مثلا چون این کاری که الان علامه داره میکنه بحث وحدت کثرت رو میبره فقط به طرف چی؟ وجود. ولی ما همین الان تو فصل بعدی اقسام وحدت و کثرت هایی رو مطرح میکنیم که اصلا ربطی به وجود نداره. اصلا وحدت و کثرت هایی هستش که تو امور ماهویه، اونا رو باید چی کار کنیم؟ توجه کردید؟ ولی در عرضی چی؟ در تشکیک عرضی اختلاف تشکیکی وجود نداریم ما. وجود در یک درجه خاص است، ولی تو در ماهیت ها، در ماهیت های مختلف که از نظر وجودی در عرض هم دیگه هستش بروز داره. یک کثرت عرضی اینجوری تولید شده، درسته؟ شما وقتی اینو مقایسه می‌کنید با هم دیگر چیزی ندارید که یه چیز وحدت بشه یه چیز کثرت بشه، چون درجه وجودشون واحده، یعنی زیر سر اختلاف تشکیکی نیست. باید برید تو چیزهای دیگر، عوامل رو چیز در چیزهای دیگه بگردید. اینجا تشکیک طولی مد نظر هست. خب و نظیر و حاضر توهم ما رو با ما، حالا ما الان اینجا یک توهمی رو در بحث وحدت مطرح کردیم و این رو رفع رجوع کردیم که البته میدونید که طرح این بحث فواید جانبی بسیاری داره، ولی خب اصل طرح بحث ما راجع به این توهم بود، ولی فواید جانبیش هم رسید. مثلا ما وحدت دو جور داریم، این وحدت دو جور به چه شکلی ساخته میشه، شکل میگیره، مفاهیم دیگر معقول ثانی هم که حالا تقسیمی داره اطلاقی و خاصشون چه جوری هست، اینا اصل مباحثی که ما دنبال اینا هستیم، نه اینکه حالا این توهم و رفع توهم. یه توهم دیگری هم اینجا مطرح شده، حالا ایشون گفته نظیر این توهم، باید توضیح بدیم منظور از نظیر چیه. یه توهم دیگری هم مطرح شده و اون که وحدت جزء مفاهیم اعتباری و ذهن ساخته صرفه، اصلا واقعیت خارجی نداره. خب چطور این توهم پیش اومده؟ این زیر سر یک قاعده ای هستش که شیخ اشراق درست کرده. شیخ اشراق قاعده ای درست کرده برای اینکه چه چیزی اعتباریه، چه چیزی غیر اعتباری و اصیله. ایشون گفته هر چیزی که از موجودیت خارجیش تکرار لازم بیاد، این اعتباریه، ذهن ساخته، و این تکرارش هم به حسب ذهنه. هر وقت ذهن خسته شد ول کرده، اون تکرار هم دیگه چیزی برطرف میشه، در خارج واقعیت نداره. این قاعده رو حکمای ما پذیرفتن، ولی مصادیقی که شیخ اشراق در اونجا پیاده کرده محل بحثه. مثلا یکی از مصادیقی که شیخ اشراق اونجا پیاده کرده در بحث وجوده. ایشون میگه وجود امر اعتباریه. چرا؟ چون اگر وجود بخواد در خارج موجود باشد، موجود یعنی چی؟ یعنی ما له الوجود. اگر وجود موجود باشد، یعنی وجود چیزی است که برای او در خارج وجود است. خب سوال میاریم رو اون وجود دیگر، میگیم او هم موجود است، میگیم بله، پس ما له الوجود. همینجوری حالا مجرا ادامه پیدا میکنه. خب هر چیزی که از موجودیت خارجیش تکرار لازم بیاد، یعنی اعتباری ذهن ساخته، و هی شما دارید تو ذهن میگید موجود است، یعنی لحال وجود موجود است، لحال وجود، این بس واقعیت خارجی نداره. همین بحث الان میخواد راجع به وحدت هم پیاده بکنه. میگه نگاه کنید، اگر شما بگید وحدت در خارج موجود هست، سوال میکنیم وحدت در خارج واحد هست یا نیست؟ طبیعتاً باید بگید وقتی موجود شد، این موجود واحد دیگه. پس وقتی وحدت در خارج موجود باشه، واحد است، یعنی لهل وحده. خب اون وحدته چی؟ اونم موجود در خارج دیگه، چون اگه اون موجود خارج نباشه، خب همین اولی بگو موجود در خارج نیست. پس اون موجود در خارج، پس لهل وحده، اونم وحدتش هم موجود در خارج، پس لهل وحده، و همین جور ادامه پیدا میکنه. از وجود خارجیش تکررش لازم میاد، یلزم من وجود هل خارجی تکرره. پس معلوم میشه که این چیه؟ اعتباری و ذهن ساخته است. اعتباری که میگیم یعنی چی؟ یعنی یک امری که هیچ واقعیتی در خارج نداره، هیچ واقعیتی در خارج نداره. حالا علامه طباطبایی میفرماید این حرف هم باطله، این حرف قابل قبول نیست. چرا؟ میگه نظیر اون دفعی که در ارتباط با وجود ما مطرح کردیم. خیلی این متن از جنبه‌های متعدد قابل استفاده است بیان علامه. مثلا ما در باب وجود چه جوابی به شیخ اشراق دادیم؟ گفتیم وقتی ما میگیم وجود در خارج موجود است، نه به وجودی دیگر، بلکه به همون وجودی که اینه ذات خود او است، ذاتش ذات وجودیه. اگر بگیم خود وجود در خارج موجود است، یعنی به نفسه موجود است، نه به وجود آخر، چون ذاتش وجود است، در خارج موجود است. پس تکرر لازم نمیاد، از تحقق خارجی تکرر لازم نمیاد. همینجور تو بحث وحدت هم همین میگیم، اگر وحدت در خارج موجود باشد واحد است، اما واحد است به حسب ذات، ذاتش وحدته، نه اینکه شیئی است که له الوحده، که باز اون وحدت رو بگیم شیئی است که له الوحده و وحدت تکرر پیدا بکنه. پس بنابراین وحدت یک امر ذهنی و اعتباری، ذهن ساخته صرف نیست، در خارج واقعیت دارد، و تکرر وحدت لازم نمیاد، چون وحدت به حسب ذات خود او هستش. وحدت به حسب ذات خود او است، نه به حسب صفت عارض بر او، به حسب ذات خود او این وحدت رو داره. حالا خیلی خوب بود که اینجا این مطلب رو هم مطرح میکردن. حالا که در خارج موجوده، وجودش در خارج به چه شکله؟ مثل همه معقولات ثانی فلسفی که میتواند در خارج موجود باشد، یعنی نه به وجود مستقل منحاز، مثل همون بحثی که تو وجوب امکانم میگفتیم، یعنی به وجود موضوع و موصوفش موجود است. یعنی تمام معقول‌های ثانی فلسفی چجوری تحقق دارن؟ عروض حلولی ندارن، اینا عروض چی دارن؟ تحلیلی دارن، نه اینکه ذهنی. خیلی این عبارت به درد بخوره. یعنی علامه در عین اینکه اینها را امر انتزاعی صرف نمی‌کنه، میبره تو خارج، ولی مواظب باشیم وقتی میبره تو خارج، وجود تحلیلی برای اونها قائل هستش. وجود تحلیل نه یعنی ذهنی، یعنی وجود منحاز نداره، به همون متن وجودی موصوفش موجود هست. نه به متن دیگر. حلولی یعنی مثلا ما عوارض دو جور داریم، اعراض، اعراض تحلیلی داریم و اعراض حلولی داریم. البته این بحث تو اعراضه، ولی ما تمام معقول‌های ثانیه فلسفی مثل اعراض تحلیلیه از جهت وجودی، نحوه تحقق وجود، ولی اونا معقول مفهومن، اینا ماهیتن، تفاوت داره، ولی نحوه وجودشون به همون شکل است. ببینید این قسمت از عبارت رو و باز اون ظرافتی که درش هست تذکر بدم. و نظیر هذا توهم، این نظیر این توهم رو، حالا من اینجا قبلا اینجوری نوشتم و فکر کنم از کسی اینجا یادداشت کردم که این نظیر هذا توهم فقط در بطلان، یعنی هیچ شباهتی با اون توهم قبلی نداره، چنانچه اون باطله، اینم باطله، ولی یه چیزای دیگه هم هست در دلش. مثلا منشأ پیدایش این توهم مثل منشأ پیدایش اون توهمه. توهم قبلی منشأ پیدایشش چی بود؟ این بود که چون موجود رو شما تقسیم میکنید به واحد و کثیر، اون توهم شکل. اینجا هم همینه، موجود رو شما تقسیم کردید به واحد و کثیر، یعنی گویا میخواهید بگویید که وحدت و کثرت در خارج موجوده، در حالی رو که وحدت و کثرت در این آقا میخواد بگه در خارج موجود نیست. یعنی از بحثای قبلی این توهم پیش آمده و نظیر اون توهم قبلی، این توهم باطله. و نظیر هذا توهم ما ربما یتوهم ان الوحده من ال، اینجا دقت کنید، من المعانی الانتزائیه العقلیه. در از کتاب ما صفحه 45، یعنی فصل اول مرحله 4، اونجا تعبیر انتزائی عقلی به کار نبرده، اونجا تعبیر اعتباری محض به کار برده، اون تعبیر دقیق تره. این در بیان همون توهم ها که مشابه همین توهم در اونجا بود، در اونجا تعبیر اعتباری محض به کار برده، در اینجا تعبیر انتزاعی. حالا ممکنه تو برخی از مثلا واژه شناسی ها و مفهوم شناسی ها انتزاعی که گفته میشه همین معنای ذهنی صرف تلقی بشه، ولی انتزاعی بار خاصی داره. انتزاعی که میگیم معناش این استش که یه پاش در خارجه. لذا اگه دقت کرده باشی ما عرض کردیم ملا صدرا تو بحث مثلا مباحث اعتباری اینا یه مقدار بحث رو دقیق تر کرده، هی تعبیر انتزاعی میاره، خیلی اعتباری رو خوش نداره. اعتباری ریشه تاریخی داره تو کلمات شیخ اشراق، و اعتباری زیاد به ذهن میزنه که فقط کار چی باشه؟ ذهن باشه. ولی انتزاعی چنانچه نقش ذهن رو هم حساس میکنه، نقش خارج رو هم حساس میکنه، ولی تو برخی از برداشت ها انتزاعی مثل اون اعتباریه. مثلا این برداشتی که میگه انتزاعی یعنی منشأ انتزاع تو خارجه ولی خودش توی ذهنه، این خوبه ها، ولی اگر برید تو بطن یعنی توضیحاتی که گوینده این سخن میده که میگیم خب منشأ انتزاع تو خارجه یعنی چی، این دقت کنید وقتی ما میگیم انتزاعیه میگه یعنی مفهومش تو ذهنه ولی منشأ انتزاع یعنی چی. یه مقداری که حساس میکنی مسئله را، یه مقداری که میبینید که هیچی تش قائل نیست، یعنی قائل نیست هیچی تو خارج باشه، فقط میگه منشأ انتزاع، ولی منشأ انتزاع چیه؟ منشأ انتزاع اون وجوده یا اون خصیصه وجوده؟ این مهم اینجاست. اگر بگه خصیصه وجود منشأ انتزاعه، خب این خوبه، این در واقع همونیست که تو فضای بحث وارد شده. ولی اگه بگه نه هیچی غیر، مثلا میگم غیر این از وجود هیچی در خارج نیست، اصلا منشأ انتزاعش همون وجود خام ساده است، اگه این حرف رو بزنه همون معنا رو داره. انتزاعی که میگه یعنی اعتبار، یعنی ذهن ساخته، یعنی هیچی در خارج نیست، در ذهن ما این رو درست کردیم و تولید کردیم. علامه الان از انتزاعی صرف این معنا رو در نظر گرفته، یعنی تو خارج هیچی نباشه. دقت کرد چی شد؟ و این جمله خیلی مهمه. این اگر من حالا این خوبه که کسی تحقیق کنه که آیا انتزاعی به این معنا مثلا تو کلمات ملا صدرا اینو هست، تو کلمات محققین هست، ممکنه تو کلمات سید سند اینو بعید میدونم به این شکل باشه، ولی در اصل خیلی جالب نیست به کار بردن این تعبیر. اگر میگفت من المعانی الاعتباریه العقلیه کما اینکه توی مثلا بحث امکان گفته خیلی خوب بود. نه عقلیش درست نشد. خب ما میدونیم که ایشون چی میخواد بگه، چون در مقابلش چی قرار داده، این که تو خارج باشه. خب وقت تمام شده نمیرسیم، فکر میکردم که باشه انشالله برای یه جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله صلی الله علیه و محمد.